سلام، من امیرحسین فرزانه هستم و خیلی خوشحالم که قرار با یه اپیزود دیگه همراه شما باشیم و بازم میگم خیلی بیشتر خوشحالم چون مهمون این اپیزود یه خانم کارآفرینه، یه خانم که حوزه‌های مختلف رو تجربه کرده، توش موفقیت کسب کرده، فشن اینداستری، حوزه استارتاپی و مشاوره و برام خیلی باعث افتخاره که مجله تایمز به عنوان کسی که باعث میشه که کارآفرینا رشد بیشتری داشته باشن، قدرتمند باشن و باعث ارتقای برندا میشه ازش یاد میکنه، قرار امروز بشینیم صحبت بکنیم با یه موضوع جذاب. قبل از هر چیزی میخوام پریا قریشی رو بهتون معرفی بکنم، باهاش آشنا بشین تا بریم گفتگومون رو ادامه بدیم. پریا عزیزم، خیلی خوشحالم که قرار با هم صحبت بکنیم.
مرسی واقعا، خیلی ممنون از این اینتروی خیلی قشنگ. البته هرچی که داشتی از من میگفتی، خودت هم کاملا در همون زمینای کاری خودت هم واقعا باعث افتخار هستی. من خوشحالم که با هم صحبت میکنم.
ما از وقتی این پادکست رو انداختیم یه هدف مهم داشتیم، اون این بوده که من دوستای ارزنده و دوستای با ارزشم رو دعوت بکنم و حاصل این گفتگوهایی که ما داریم بتونه کمک بکنه آدما توی رشد کسب و کارشون، توی رشد بیزنسشون چیزی یاد بگیرن و این کادوی ما باشه به اونا. بابتش خیلی خوشحالم. امروزم با یه موضوعی می‌خوایم با هم دیگه صحبت بکنیم، اینکه چطوری با مقابله بکنیم با مشکلات، یعنی اینکه وقتی با مسائل مختلف روبرو میشیم توی کارمون، حتما تو کارت کارهای مختلفی کردی، یعنی کسی که توی این موضع قرار داره حتما تجربیات فوق العاده زیاد داره و آدم ها تو رو با دستاوردات میشناسن که حتما بهش اشاره میکنیم، ولی امکان نداره که تو با شکست هم روبرو نشده باشی و قراره که ما امروز بشیم در مورد این صحبت بکنیم که چطوری ساختار ذهنیمون رو تنظیم بکنیم و بهش فرم بدیم که چطوری با این شرایطی که حتما تو مسیر رشد باهاش مقابله باید بکنیم آماده باشیم و بتونیم بریم به سمتش و از عهده‌اش بر بیاییم. اصلا حالا برای اینکه به اینجا برسیم، بیا یه ریویو بکنیم برای اینکه چه کارهایی تا حالا انجام دادی، چون تو توی حوزه مد و پوشاک بی نهایت فعال بودی، تو حوزه استارتاپی بی نهایت فعال بودی و یه چیزی که من خیلی براش احترام ویژه قائل دارم، تو به عنوان یه خانومی که برای قدرتمندسازی خانوما خیلی تلاش کردی و این یه بخشی از طرز فکر تو رو شکل میده، دوستان در مورد همه اینا یه آمادگی ذهنی داشته باشیم، بعد بریم به موضوع بپردازیم با هدف اینکه کمک بکنیم به بقیه.
مرسی لطف داری واقعا. من یه حالا یه جمع‌بندی کوچولویی بخوام بکنم از کارهایی که سالیان سال، یعنی من از اگه برگردم عقب از 15 سالگی میتونم بگم که من رفتم توی اجتماع که بخوام کار کنم. در کنار موقعی که داشتم درس میخوندم، من خب بزرگ شده کشور نروژ هستم، در شهر اسلو، و اونجا خیلی مسئله عادیه که تو از سن خیلی پایین شروع کنی در کنار درس خوندن کار هم انجام بدیم. حالا از جایی که من کلانم از یه خانواده انترپرنور به قوله و کارآفرین میام، از بچگی بیزنس و مثلا اتفاقایی که تو بیزنس میفته اینا خیلی دیدم، شنیدم، مشکلات ها رو دیدم، حتی مثلا اوج رو دیدم، ورشکستگی رو دیدم، همه اینا رو دیدم تو سن کم که اتفاقای مختلفی افتاده. خب اینا همه بهت، اینا همه عد میشه به تمام اون پازلی که تو زندگی داری که میخوای بهش، یعنی بخوای اینا همه رو وصل کنی که بشه اون شخصیت، اینا همه کمک میکنه دیگه، مثلا الان که بشه اون USB هست. Anyway از بچگی اون این حسی که همیشه دوست داشته باشم از خودم چیزی داشته باشم، از خودم چیزی بسازم، یا یه فوت پرینتی جایی، یعنی یه جایگاهی درست کنم رو توی من بوده، ولی خب وقتی که الان میتونم بهش نگاه کنم، ولی وقتی که از اول بود نمیتونستم چیه، اون همش دنبالش میگشتم، ولی الان وقتی برمیگرم عقب نگاه میکنم میگم نه، این همیشه توی من بوده، داشته اینو باهاش داشتم سرکله میزدم. توی رشته طراحی لباس درس خوندم اول، یعنی اصلا توی قسمت کریتیو بودم توی یکی از سالهای سال، توی یکی از بزرگترین فشن هاوس های اسکاندیناوی شروع کردم به کار کردن که خودمون پر از چالش و سختی بود. من به عنوان یک خارجی وارد یک کمپانی که تنها خارجیش بودم وقتی وارد شدم، و یک کمپانی که داریم صحبتش میکنیم که تقریبا کل گروپ کمپانی تقریبا از اینکه 500 نفر کارمند داشت و من تنها خارجیش بودم، خودش یه چیزی رو داره نشون میده به ما. مخصوصا داریم برمیگردیم چندین و چند سال قبل که توی کشورهای اروپایی اسکاندیناوی ورود آدمای خارجی خیلی کمتر و خیلی سختتر بودش اصلا، و خیلی جاها بودش که همیشه میشنیدم، تا حالا دارم میخوره پخشتر صحبت میکنم، ولی میشنیدم که همیشه میگفتن خوش باره شما که تو خارج زندگی میکنین و نمیدونم مثلا چقدر همه چی براتون راحت تره، ولی ماها چلنج های خودمون رو همیشه داشتیم به عنوان یه خارجی، چون اسمت وقتی خارجی بود روی یه سی وی بودی دیگه، حالا چه شکلی هستی، چجوری حرف میزنی، مال کجا هستی، اینا میشد درجه های بعدی، بیشتر همون حالتی که او یادم خارجی میخواد وارد سیستم بشه، الان امکان داره کی باشه، میدونی چی میگم؟ سو ما چلنج های اینجوری زیاد گذروندیم. مطمئنم کسایی که بیرون از ایران بزرگ شدن کاملا این حس رو درک میکنن با من. بعد دیگه anyway این داستان سالهایی که توی از یه جای کوچیکی استارت کوچیکی رو زدم که بخوام خودم رو نشون بدم توی این زمینه کاری و رسید به جایی که چند تا از مغازه ها رو زیر دست من میچرخید، وارد هد آفیس شدم به عنوان طراح لباس، وارد شدم به عنوان بایر، رفتم جلو که چند تا از برند های معروف دنیا رو جزء تیم بایر ها بودم که خریداری میکردیم برند ها رو، مثل کالوین کلاین، مثل آرمانی، مثل حالا برند های بزرگ دیگه. خب این برای من خیلی بزرگ بود، تا اینکه دیگه نروژ، همیشه میگم نروژ برام کوچیک شد و دوست داشتم که دنیا رو اکسپلور کنم و بزرگتر بشه داستان، تا اینکه کشورهای مختلفی رفتم تا رسیدم به جایی که حس کردم که جایی که من میتونم پیشرفت کنم و اونم UAE بود، دبی بود. وقتی که میخواستم برم کسی که یعنی مدیر اصلی ما بود بهمون گفتش که ما یه سیستر کامپنی داریم که یک برند لباس دیگه داره، تو اگه داری میری بهتره که این به قول من مثلا این پولای پشت تو خراب نکنین، همه سال زحمت کشیدی، این برند ما را ببر میدل ایست بزرگش بکن و بشو هد آف میدل ایست، که برای من اون موقع هم از این تا اوایل 20 سال سن 20 سالگیم بودش، خب برای من خیلی اپورتونیتی خوبی بود که وارد یه جایی بشم که بتونم این قدرت رو داشته باشم که تصمیم گیری و اینکه یه برندی رو بزرگش کنم. اینا همه گذشت، چند یعنی اگه بخوام برگردم دوباره، اومدم تهران فامیل رو ببینم، دیدم چقدر اپورتونیتی تو ایران وجود داره که باعث شد که من این برند رو به عنوان اولین برندی که کاملا نمایندگی رسمی داشت به نام فلوید بای سمیت رو وارد ایران بکنم. قبل از اینکه خیلی خیلی از برندها اصلا نمایندگی رسمی اصلا داشته باشن و بیان، خودمون برای من یه چالش بزرگی بود که کاملا اصلا از هیچ زمینه‌ای که کار، شغل، زبان فارسی برگردم بعد از چندین و چند سال بخوام ایران یه سری برنامه رو انجام بدم، توی UAE انجام بدم، تا اینکه اینا همه رسید به یه جایی که دیدم نه دیگه وقتشه که باز کارو بزرگترش بکنیم و یه استارتاپ دیگه به دنیا اومد به نام Blow Out & Go که اونا برمیگشت به داستانی که من خودم با من یه کسی، یه زنی که انترپرنور هستش، سر شلوغه توی یک گپی توی مارکت دیدم که اون رو باعث شد که یه کامپنی رو تو خونه خودم درست کنم، ستارتش رو بزنم تو گاراژ خونه خودم به عنوان یه پروفیشنال موبایل هیر میکاپ سرویس، یعنی یه سیستمی بود که پروفیشنال ستایلیست ها میکاپ آرتیست ها رو در اولین فرصت میتونستن همه بوک کنن برن خونه شون ستارتش رو مثلا میک شور که قیافه مثلا درست باشه، آرایش مثل آرایشگاه نبود، یه تیمی بودن که پروفشنالی میرفتن و این سرویس رو میدادن، که انقدر بزرگ شد رسید به یه هد آفیس 6000 سکوئر فیتی، یه فوتو استودیو بکاورد، یه تک تیم اومد وارد داستان شد و این مسئله گلوبل شد که رسید به 5 سال بعدش به 5 تا کشور بزرگ دنیا و یه تک کمپانی شد که اولین پارتنرشیپ رو با اوبر زد و بالای 2500 تا برند رو زیر مجموعه خودش برد و شد یه انترپرایز مدل، که اون یکی از بزرگترین اچیومنت هایی بود که بود. ولی الان داریم همه اینا رو برمیگردیم به حرف اولی که زدیم، اون شکست ها و سختی ها، اونا اصلا خودش برخوش یه کتاب جدا و کاتگوری خودش رو داره که چه اتفاقایی وسط ها برای من افتاد. که حالا راجبش حالا یه ذره صحبت میکنیم.
اول اینکه خیلی افتخار میکنم بهت، میدونی کم پیش میاد که با یه خانومی بشینی صحبت بکنی، متاسفانه یا حداقل من کم میشناسمشون، که اینقدر توانمند باشه. و چقدر خوشحالم که داریم صحبت میکنیم و این میتونه خیلی الهام بخش باشه برای بقیه. یه تشکر دیگه هم میخوام ازت بکنم بابت اینکه چقدر داری زحمت میکشی که تا جایی که میتونی فارسی صحبت بکنی، به خاطر اینکه میدونم برات سخته. میتونی خیلی هم خودتو اذیت نکنی، منم تا جایی که بتونم سعی میکنم آسون بکنم این ماجرا رو. ولی بازم ممنون ازت، چون خیلی میدونم داری تلاش میکنی. تو از سن کم ایران رو ترک کردی و بازم این موضوع هم برام قابل احترامه. میرسیم به اون محور اصلی گفتگومون، یعنی یک کسی که اینقدر تجربه داره و اینکه ما اصولا توی این مسیر قطعا شکست میخوریم، ولی هیچ کدوم ما دلمون نمیخواد که شکست بخوریم. ماجرا اینه که تو وقتی که شکست میخوری، حس پریشونی رو تو خودت میبینی، حس ناامیدی رو میبینی، احساس میکنی بقیه دیگه ممکنه نپذیرنت. اینا چیزایی که ما دوست داریم در برابرش خودمون رو ازش مراقبت کنیم. مضافاً اینکه شکست خوردن یه سری معنی دیگه داره، انگار تو مثلا اون صلاحیتت زیر سوال رفته. تو وقتی که شکست میخوری احتمالاً توانمندیات و بقیه بهش شک میکنن. ولی ماجرا اینه که برای اینکه تو کارت رشد بکنی و بزرگ شی، مجبوری یه عالم ریسک بکنی. یعنی آدمی تو جایگاه تو، اینکه رفته برای اینکه بتونه توی یه کشور دیگه تو سن کم خودش رو نشون بده، حتما مجبور شده یه سری مشکلات رو باش مقابله بکنی. توی که یه کسب و کار مدرن استارتاپی داری، حتما برای رشدش مجبور بودی که ریسک انجام بدی، و ریسک یه بخش جدا نشدنی از رشد و موفقیت، و ریسک کردن در بسیاری از مواقع با شکست روبرو میشه. حالا اینکه ما چطوری با این شکست کنار بیایم، چطوری ازش استفاده درست بکنیم، من اصلا یه چیز دیگه هم اینجا بهش اشاره بکنم. کلن مغز ما اینجوری طراحی شده که ما رو برای اینکه تو خطر نیفتیم تکامل پیدا کرده. همش از زمان قارنشینی میخواسته که ما اگر میایم بیرون یا یه ببر نیاد بخورتمون، همش داشته ما رو ازمون مراقبت میکرده. باز چیزی که برای اینکه برای بچه ها ملموس بشه که بیایم صحبت های تو رو راحت تر باش ارتباط برقرار بکنیم، ناکنین مثلا ما تو فضای کاریمون یه موفقیت کسب میکنیم، حسابی خوشحال میشیم، فرداش یادمون میره. یعنی خوشحالی و دستاورده رو فردا یادمون میره. کافیه که یه اتفاق بعد برامون بیفته، مدت ها طول میکشه که فراموشش بکنیم. انگار این شکسته و طرز فکرش میچسبه به ما. یا هممون که تو فضای مجازی تو سوشال میدیا حضور داریم، ممکنه در روز بارها ازمون تعریف بشه، بارها تحسینمون بکنن. اینا جنسش حال خوب و موفقیته. ولی از اون طرف کافیه یه دونه کامنت بد بگیری، یه دونه نقد بشنوی. این اگر که خودتو تربیت نکرده باشی، که چیزی که میخوایم الان در موردش صحبت بکنیم، به جای اینکه اون همه کامنت مثبت رو ببینی، اون کامنت منفیه اعصابتو خورد میکنه و همش داری به اون فکر میکنی. اینو تعریف کردم واسه اینکه بچه ها بیان تو این فضای ذهنی قرار بگیرن. حالا بریم ببینیم یه آدمی با این همه توانمندی و دانش و تجربه، کسی که تو مشاوره آنترپرنورای بزرگ هستی، یعنی حتما میان جلو تو میشینن، میگن که پریا ما یه همچین اتفاقی برامون افتاده و ما از این موقعیت به عنوان یه فرصت استفاده میکنیم که نظر یه آدم کارشناس کاردرست موفق رو بشنویم.
قربونت برم، اولا مرسی واقعا اینو که داری میگی. من خودم پر از چجوری بگم، پر از هنوز که هنوز این جرنی که راهی که داریم میریم، انقدر خودم هنوز باید یاد بگیرم و انقدر خودم باید هنوز که هنوز شکستای دیگه ای رو داشته باشم تا بتونم برسم به اون چیزی که خودم به عنوان پریا دلم میخواد برام اتفاق بیفته. و وقتی هم که با کسای دیگه که میشنم صحبت میکنم، یا این لطف رو به من دارن که تو زمینهای مختلف دوست دارن با من صحبت کنن، بیشتر حالت گفتگوی همیشه دو طرفه میبینم، که حالا اونا دوست دارن یه سری چیزا رو از من یاد بگیرن، ولی بیشتر منم که دارم اتفاقا یاد میگیرم از آدمای آنترپرنورای بزرگی که خودشون توی دنیا دارن کارهای بزرگی انجام میدن. سو برای من همیشه این مسئله یه حس خیلی خیلی قشنگیه که میگم مرسی که این اپورتونیتی رو دارم که بتونم اتفاقا من از آدمای مختلف یاد بگیرم. ببین، من توی راه این جرنی زندگی، اصلا این مسئله که داری صحبتشو میکنی، مسئله شکست و انعطاف پذیری، من این کلمه رو قشنگ دارم یاد میگیرم که فارسیشو صاف درست بگم. این یه چیزی که ما متاسفانه همطور که صحبتشو کردی خیلی برامون یه مسئله بزرگیه توی مغزمون و مخصوصا ماهایی که در کشورهای خاورمیانه بزرگ شدیم. این یه چیزی به نظر من که این توی این فرهنگ ما از سالیان سال نشسته و این همینجوری با ما اومده جلو که اگه یه شکستی بخوری یعنی نابودی، اگه شکست بخوری یعنی همونطور که داشتی میگفتی یعنی انگار که مثلا توانایی نداری یا آدم درستی نیستی یا اصلا انقدر لیبلای سفت بدی بهش زده میشه که آدم مثلا اگرم حتی کوچکترین شکستم خورده باشه فکر میکنه چه کار بد و بزرگی رو کرده. این تضادیو که من حالا باش یاد گرفتم چون که توی این کشوری حالا برعکس میشه کشور اسکاندیناوی بزرگ شدم، اینا کاملا دیدشون توی این مسئله برعکس بوده، یعنی هیچ موقع مسئله شکست حالا اونقدر چی مسئله بزرگی نبوده که برای ماهایی که تو میدل ایست خیلی روش فوکس داریم بوده. اینو من همیشه با خودم تو جنگ بودم توی نسبت و حالا من همچون بالاخره خانواده منو تا جایی که شده با آداب و رسوم ایرانی بزرگ شدم در با این حال که اونور بودم، یعنی بالاخره این روتس اصلی من اون ایرانیه دیگه، برای همین این همیشه این دو تا تضاد رو با هم همیشه میدیدم و همیشه باهاش این جنگ رو داشتم که خب این درست‌تره، ما چرا با اینجوری فکر کنیم، ولی باز دوباره برمیگشتیم به اون که اجتماع اینو میخواد، دختر و حالا در کنارش دختر هستی، دختر باید این کارا رو نکنه، این کارا رو بکنه، همیشه این لیبل ها رو باهاش سرکله زدیم که اون مسئله شکسته خورده سخت‌تر بوده. ولی آخرش یه به نظر من به مرور زمان من به این نتیجه رسیدم که یه استراتژی ساده‌ای در اصل وجود داره، اونم که به من به شخص کمک کردش تو راه همینم که به عقب برگشتم و به خودم نشستم فکر کردم که این شکستی که تو داری اینقدر لیبل بزرگ روش میذاری اینا چی هن که داره اینقدر اذیتت میکنه. مثلا ما برمیگردیم اگه فکرش رو بکنیم میخوای یه سپورتی رو یاد بگیری یا یه مثلا یه اینسترومنت موزیک رو یاد بگیری، میدونی توی مغزت که اوکی من مثلا اگه میخوام این بشم پروفشنال مثلا پلیر باید از یه جا شروع کنم، باید کلاسش رو برم، باید نمیدونم چقدر زحمت بکشم، تایم بذارم، از ستپ یک خودم رو نمیام ببینم که من الان مدال گرفتم مثلا الان تو دستم یا روز اول که میخوام یه وزنه بردارم، مثلا میدونم که من نمیتونم 20 کیلو رو روز اول بردارم، از 3 کیلو میدونم باید شروع کنم که بعد بتونم اون کار انجام بدم، یا همینطور به موزیک یا حالا هر چیز دیگه. این انگار برمون خیلی توی انگار باز شده که آره اینه، روز اول اگه نتونی برداری 20 کیلو رو به عنوان کسی شکستش نگاش نمی کنی دیگه، میگی خب من حالا باید برم براش که اون 20 کیلو رو مثلا وزنش رو بردم، درسته؟ یعنی اصلا هیچ به فکر این شکستش نیستی که من نمیتونم دیگه. ولی وقتی که توی چالش های زندگیمون، تو اتفاقایی که تو مغزمون میفته و کاری که داریم انجام میدیم، اولین اتفاقی که میفته اگه اولین اشتباه رو بدیم دیگه ته نابودی رو داریم میبینیم. خیلی همیشه برای من این بوده که چرا اینجوری مایندستمون رو داریم، چرا نمیبینیمش مثل همون جرنی استپایی که باید بریم، چرا شکست و مثلا یه ستارت جدیده یه چیزی که شاید برامون بهتر باشه نمیبینیم، چرا ما فکر نمی کنیم که این اتفاقه باعث میشه شاید یه چیز بزرگتری جلومون باشه. سو اینا همه با هم دیگه به نظر من دست به دست میده که ما اگه هرچی بیشتر خودمونو بیشتر بشناسیم فکر کنم موقع برای مسئله که تو شکست انعطاف پذیرتر میشیم، درسته؟ یعنی این حسو میکنی خودت که اگه ما یه ذره با خودمون کمتر کلکل کنیم و با خودمون بدرفتاری کمتر بکنیم در مقابل شکست ها هم راحت تر میتونیم با خودمون کنار بیایم. یا به نظر من هم یه چیز دیگه هم که خیلی 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 مهم میتونه باشه توی داستانمون اونم اینه که توی جرنی، حالا برای خود من این اتفاق خیلی افتاده، وقتی که توی راهی که داری میری، حالا چه شخصی باشه چه عاطفی باشه چه مسئله خانوادگی باشه چه تو زندگیت و چه همین کار و اون به اون هدفی که میخوای توی کریرت برسی، توی راهت باید یک سری آدم هایی رو کنارت بیاری که اون آدم ها مثل یه قبیله ای باشن برای تو، مثل یه ترایبی باشن، مثل یه سپورت سیستمی برای تو باشن. و این اتفاق هم موقعی میفته که انقدر آدم ها میان که انقدر ازت خوب و بد توشون زیاده، بعدا میان میخوان سوء استفاده کنن، خوبا میمونن، یه سری ها فقط میان یه تایمی باید کنارت باشن میرن، یه سری ها فقط اومدن که یه چیزی رو سپارک کنن تو زندگی تو برن. هزار تا از این آدم ها در زندگیت همیشه هستن، درسته؟ ولی اگه بتونی تمام مدت تمام آدمایی که تو زندگیت میان رو همون اندازه بهشون سعی کنی خوبی کنی، بتونی باشی برای اونام توی اون حالی که اونا دارن، توی اون شکستایی که حال تو زندگیشون دارن یا اتفاقای مختلفی که براشون افتاده، روزی که تو هم پایین هستی اون تیمه، اون قبیله کنارت واقعا میتونه بهت کمک کنه که رو پا بیای. میتونه حالا یه آدم باشه، میتونه 10 تا آدم باشن، ولی احتیاج داره آدم توی زندگیش که آدمای خوبی رو کنارش بچینه و اون تو این زمینه ها خیلی با آدم کمک میکنه، چون این راهی که تنهایی به نظر من انقدر راحت نیستش توی شکست آدم بره. ولی موقعی این اتفاق میفته که خودت سر جای درست کمک آدم ها کرده باشی، نوک نشناسی نکرده باشی، اتفاقای بد نکرده باشی برای کسی، اون موقع برات برمیگره. ولی اون داستان کارما میاد وسط که الان خودش یه داستانی داره جدا باید راجبش صحبت کنی.
آره ببین، یه چیزی که میخواستم الان در ادامهش با هم در موردش صحبت بکنیم اینه که این جزی از مسیره، یعنی امکان نداره کسی با یک اقدام به قله چیزی که میتونه دست پیدا کنه دست پیدا کنه، حداقل اگرم باشه خیلی نادره. خب اصولا این همچین اتفاقی رخ نمیده. بعدم اینه که وقتی که بپذیری که این یه مسیره، این باید خودتو آموزش بدی که وقتی که یه اتفاق بدی هم برات میفته که ازش به عنوان شکست یاد میکنیم، ما باید مغزمون رو ریفریم بکنیم، آموزش بدیم که توی اون نکات مثبتش رو ببینه. اصولا این یه توامندیه و آموزش دادنیه، یعنی به خودمون یاد بدیم که توی هر اتفاقی که شاید اسمش شکست باشه نکات مثبتش رو ببینیم. این یه ماجراست. بعدم این که یه چیزی هست که ما باید یه شجاعتی داشته باشیم که بدونیم که ما آدمای کاملی نیستیم، یعنی این ناکاملیمون رو که بپذیریم و شجاعت داشته باشیم بدونیم که اصلا قرار نیستش که تو همه کارتو درست انجام بدی، کلی از این ماجرا رو حل میکنه. و اگر قراره که کسی کار مهمی انجام بده، حتما یه سری کار احمقانه قبلش انجام داده، حتما. اصلا این کار احمقانه هاست که از سوش خلاقیت در میاد، از سوش استارتاپ در میاد، میاد یه چیزی و بیزنسی رو شکلش رو عوض میکنه. اصلا این کار احمقانه هایی به اینجا میرسه. خب و باید خودتو تو معرضش قرار بدی. و یه باور دیگه هم هست، اونم اینه که وقتی که شکست میخوریم، که هممون میخوریم، باید اینو بدونیم که وقتی شکست میخوری همچنان تو آدم توانمندی هستی، همچنان بعد از شکست میتونی موفقیت به دست بیاری، همچنان ارزش اینو داری که آدم ها دوستت داشته باشن، همچنان ارزش اینو داری که آدم ها بپذیرنت. و اگر که اینو با خودمون تکرار بکنیم، تبدیل بشه به یک باور برامون، چون به صورت دیفالت این باورمون نیست، به عنوان پیش‌فرض این باورمون نیست، باید انقدر اینو در موردش حرف بزنیم با هم دیگه که تبدیل بشه به یه چیزی که بهش اعتقاد داریم. اون موقع خیلی قشنگ‌تر با این مسائل روبرو میشیم.
واقعا تغییر طرز فکر به نظرم اصلا یکی از بزرگترین چیزاست که آدم تو زندگیش اگه یاد بگیره که بتونه طرز فکرش رو عوض کنه هر چند وقت یه بار، یعنی نمیدونم، احساس میکنم که مثلا انگار که زندگی رو اگه مثلا یه بازی نگاش کنیم، موقع بازی میفته دست خود آدم، تغییر پیدا میکنه. موقع توی که میتونی نویگیت کنی راهی رو که داری میری، به خاطر اینکه موقع شکسته برات نمیشه یه چیز بزرگ و بولد که فقط اون جلو چشت میاد، اون میشه یه قسمتی که باید ردش کنی. چرا؟ به خاطر اینکه قراره سری اتفاقای دیگه بیفته. ولی گفتن این چیزا هم واقعا خیلی آسون تر از چیزیه موقعی که آدم توی این مسائل قرار میگیره، مخصوصا وقتی که مسائل مالی وسط باشه مثلا، یا شرکای دیگه آدم داشته باشه، یا اینکه حالا میگم این مسئله همیشه من این شکست و اینا رو توی یه خیلی خیلی کلمه، یعنی بزرگتره، چون کلا اگه استرچش کنیم توی کل زندگی آدم اتفاقای مختلفه که باعث میشه که این شکست ها با همدیگه دست به دست بدن. فقط نمیشه بگیم تو بیزنس، کار شخصی، خانوادگی، عاطفی، اینا همه باعث میشه که اون شخصیت ساخته بشه دیگه، درسته؟ به نظر من واقعا تنها چیزی که یعنی میتونم بگم که خیلی من همیشه سالها سعی کردم روش فوکس کنم و بیشتر یاد بگیرم همین بوده که شکستا رو قبول، خیلی سخت میگذره دیگه، ولی شکستات رو به عنوان یه استپینگ استون ببینی که در مقابلش چی از توش در میاد. بعدها یکی دو بار، سه بار، چهار بار که شکست بخوری، اون موقع میفهمی که نه، واقعا یه دلیلی وجود داره. شکست اول سخت‌ترینه، شکستای اینجوری بدتریناش اولی هست، ولی وقتی به مرور زمان میگذره تازه میفهمی اوکی، این شد، اون اتفاق پشتش افتاد، پس حتما یه میگن یه مصلحتی توش
هست. چیزای مثبت رو دیدن دیگه، این دقیقه که یاد بگیریم تو چیزای مثبت رو. من اصلا میخوام ازت خواهش کنم اگر داستانی داری که توش یه همچین چیزای اتفاق افتاده، یعنی بر اساس تو مسیر شغلی تجربیاتی داشته باشی، این خیلی میتونه به عنوان عملیاتی وقتی که میشنویم، چون ما همه عاشق داستان شنیدنی، برامون بیشتر قابل لمس میشه که بخوایم بهش مراجعه بکنیم. اگه چیزی به ذهنت میرسه الان برامون تعریف کن، خیلی خوب میشه.
ببین، شکست که تا دلت بخواد خوردم، و شکست تو هم زمینه کاری هم زمینه شخصی، شکست خیلی خوردم، همین شده باعث شده شاید الان کسی باشم که الان اینجا نشسته. ولی فکر میکنم هم حالا اولین چیزی که یاد گرفتم به مرور زمان این بود که وقتی اون شکست‌ها رو خوردم، بعدها تقصیر، یعنی نه تقصیر خودم گذاشتم نه تقصیر کسای دیگه هم گذاشتم. یه ذره این مثلا بعدها فهمیدم که آدم باید خودش رو انقدر قوی بکنه توی تایمایی که وقتی این اتفاقا میفته بتونه چجوری مواجه کنه خودش رو با این مسائل. مثلا یکی از بزرگترین شکست‌های کاری من، حالا شکست اینجا نمیتونم باز اسم، اصلا اسم شکست نمیتونم روش بذارم الان، ولی اون موقع شاید، موقعی که وسطش بودم شاید این حسو میکردم، ولی الان مثلا چند سال بعدش اصلا نه تنها به عنوان شکست نگاش نمیکنم، بلکه به عنوان اینکه اصلا من باید این اتفاق برام میافتاد که به چیزی که الان هستم برسم. اونم این بود که موقعی که کمپانی من بزرگ شد و یه کمپانی گلوبال شد و همه چی با سرعت خیلی بزرگی داشت میرفت جلو، یعنی یه موقعهایی هستش که میفتی توی جریان، نه یه جریانی رودخونه میفتی توش که واقعا باید همه کارا و همه چی رو سریع انجام بدی، نمیتونی بشینی فکر کنی. یه موقعی بعد اینه که میرسونتت به اون لولای بعدی توی کار و زندگی. من مواجه بودم تو اون تایم که این اتفاقا داشت میافتاد با سرعت بالا، با یه زمانی که یک زن توی یه عرصه تکنولوژی هنوز جایگاه پای درست تری رو نذاشته بود. الان چند سال بعد که گذشته خیلی باز راحت تر اکسپت شده که توی عرصه تکنولوژی زن مثلا میتونه خیلی حرف بزنه، میتونه صحبت کنه. اون موقع هم همیشه، یعنی که نه اینکه نبوده، بوده، ولی خب خیلی خیلی عقبتر و دورتر بودن، یا مثلا دیگه رسیده باشن به یه رتبه‌های خیلی بالا تو کمپانی‌های خیلی خیلی بالا تا مثلا اکسپت شده باشن توی اجتماع. ولی به عنوان کسی که ستارتاپ یه زده سری رفته به یه جایی رسیده، اینوستور داره یک عالمه، این دنیای اینوستور هم که اصلا یه دنیایی که اصلا خودش یه سختی ها و داستان های خودش رو خیلی خیلی داره، وقتی مواجه باشی با یه گروهی که اول از همه درسته ویژن تو رو دیدن، همه چی که تو داشتی رو خواستن که بخواد برسه به یه جایی، ولی یواش یواش برسی به یه جایی که انگار کوچیکتری براشون، اونا بزرگتر میخوان، شاید راحتتر، کامفورتبل تر اگه مرد اونجا باشه. یه منز کلابی وجود داره، حالا متاسفانه اصلا اینجا نمیخوایم بگیم مرد زن، اینا اصلا داستان نیست، وجود داره برای زنا که همیشه توی این اجتماع باید بیشتر سعی کنن، بیشتر با چالش روبرو باید باشن. و واقعا من رسونده بود به جایی توی کمپانی خودم که من کاملا اعتماد به نفس خودم رو از دست داشتم، میدادم حتی بشینم صحبت معمولی هم بکنم برام سخت شده بود، به خاطر اینکه احساس میکنم هر صحبت و هر مدلی که باید حرف بزنم باید انقدر تاپ آف دی تاپ باشم از همه لحاظ که اکسپت باشن توی اون سوسایتی تکنولوژی تک ورلد، یا اصلا میگن یه تک لنگویج زبونش رو داشته باشن. خب برای کسی که یه اکسپریانس از دنیای کریتیو اومده، از دنیای اینا اومده، خب من درس بخون، نمیدونم پادکست ببین، کار این که اونقدر اکسسیبیلیتی و خیلی چیزا نداشتی، ولی ویژن درست بود، دید درسته، تو داری لید میکنی، ولی همه چی در کنارش داره دست به دست تو میده که تو رو هی بکشه عقبتر. خب این واقعا برای من سخت بود، این خیلی 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 برای من سخت بود و باعث شد که البته همزمان داشت این اتفاق میافتاد که کمپانی میخواست بشه یه انترپرایز مدل و من باعث شد که اصلا اگزیت کنم از کمپانی خودم و اصلا اون بره به یه دایرکشن دیگه ای برسه و من دایرکشنم عوض کنم و اونجا بود که من فهمیدم که چقدر زنهای دیگه تو عرصه‌های مختلف همین چالش رو دارن توی زندگی کاریشون و اونم اینه که هرچی میخوای بزرگتر بشی انگار میخوای سخت‌تر میشه برات این جرنی، که باعث شد که گفتم تنها راهی که آدم ها میتونن راحت‌تر با این مشکلاتشون و این شکستشون و شاید بخوان راحت‌تر دست و پنجه نرم کنن اونم این باشه که همون قبیله ها رو داشته باشن، اون ترایبر رو داشته باشن، اون سپورت سیستم رو داشته باشن. برای همین گفتم به جای اینکه بشینم عقب و از به فیلیر خودم بشینم ناراحت باشم یا مثلا احساس کنم که یه چیزی رو از دست دادم، برمیگردم یک تکنولوژی پلتفرمی رو میسازم که باعث بشه که همه آدمایی که احتیاج داشته باشن به هم کانکت بشن و از هم دیگه توی این جرنیشون بتونن به قول معروف یه سپورت سیستمی باشه که بتونن همدیگه رو کمک کنن و بخوام به این راه برسم و من فقط یه جرقه زن این داستان باشم، نه اینکه حالا من بخوام کسی رو لید کنم یا مثلا من بشم برای مثلا چی میگم سپوکس پرسن این داستان. بیشتر دوست داشتم که این جرقه ها رو زده باشم و باعث شده باشه که بقیه هم بخوان تو راه زندگیشون شاید راحت تر بتونن چیز باشن. این شد که رسید به حال داستانی که ما الان اینجا نشستیم.
قشنگه.
که همه هی با هم وصل شدن و گفتن او مای گاد و آره منم این جرنی رو، منم این سختی رو. بعد اصلا دیگه اینجا رسید که درسته ما اینو برای خانوما شروع کردیم، ولی باورت نمیشه انقدر من از آقایون احساس خوبی بعد در این زمینه گرفتم که مثلا همه هم تو این داستان ها فقط خانم آبیسلی خانم ها یه کتگوری جدا و سختی خوششون دارم، ولی امبریس شدم از آقایونم که چقدر اونا هم همین حسا رو همین داستان ها رو دارم و این شد دیگه که کامیونیکیشن ها با حالا ستارتاپ های مختلف شروع شد و منتورشیپ ها شروع شد.
خیلی جالبه این که میگن بیزنس ها شبیه فاوندر هاشونه، ناکن دقیقا همین پروژهی که راه انداختی ببین چقدر شبیه خودته. وقتی هم خودم بهش نگاه میکنم میبینم که مثلا اکسیژن چقدر شبیه من بوده تا مقطعی حداقل، یا مثلا الان ویوین که قرار موضوعش ورزش و نتورکینگ باشه، یا حتی مثلا کارابیز که یه پروژه‌ای که من توش اونجا کوفاندرم قراره که به آدما کمک بکنه که بیزنسشون رو ارتقا بدن به جوان‌ترا، همه اینا نشون میده که شبیه طرز فکر فاوندرش هستش، بنیانگذارش هستش. و وقتی داشتی اینو تعریف می‌کردی نگاه می‌کردم چقدر این داستانا برای بقیه هم تکرار میشه. مثلا من خودم بنیانگذار اکسیژن بودم، ولی خیلی وقتا با شرکا مشکل داشتم و برای اینکه بتونم که اونا مثلا شاید به دلایل مختلفی که الان شاید برام قابل درک باشه اونا دوست داشتن که یه سری کارا رو توسط من انجام نشه، بعد این باعث شد با اینکه برای من خیلی اون دوران سخت بود اینقدر کارا رو تلاش بکنم خوب انجام بدم که قابل ایراد گرفتن نباشه تو مجموعه که بنیان گذارش خودم بودم. و امروز که دارم یادم اون روزا خیلی به هم سخت میگذشت پریا، خیلی به هم سخت میگذشت، ولی الان
من قشنگ این حس تو رو میدونم
و الان خودم باهاش
این حس تو رو کامل دارم.
الان به اون روزا که نگاه میکنم میبینم چقدر برای من تاثیر مثبت داشته. این همون چیزیه که یاد بگیری حتی برای اتفاقای بدت هم تو چیزای مثبتش رو نگاه بکنی. یه چیز دیگه هم که هستش اینه که مثلا ما الان در جایگاهی که مثلا شاید تو رده‌های بالای بیزنس خودمون داریم کار میکنیم، آدمایی هستن که پیش ما کار میکنن، ما هی داریم در مورد شکست و اشتباه کردن خودمون صحبت میکنیم، باید یاد بگیریم این دیدگاه رو نسبت به کسایی که پیش ما کار میکنن هم داشته باشیم. یعنی همونطور که داریم میگیم شکست توش اتفاقای خوب میفته، تا جایی که ارزشامون و تا جایی که مثلا اخلاقیات زیر سوال نرفته باشه بدونیم که بابا بچه‌هایی هم که پیش ما کار میکنن هم این اتفاق میفته. بعضی وقتا ممکنه یکی از مدیرای تو مثلا توی شرکت یه ضرر مالی به تو زده باشه، اولین گزینه اینه که تو اون آدمو اخراج بکنی. دومین موضوع اینه که تو ببینی تو یه مدیری داری که تجربه یک شکست و ضربه زدن به کمپانی رو داره و احتمالا اون دیگه این کار رو تکرار نخواهد کرد، یعنی یاد گرفته که اون اشتباه رو دیگه نکنه و انقدر خودش رو تونسته باشه که توسعه بده و از این شکستش یاد گرفته باشه که دیگه دفعه بعد این اتفاق تکرار نشه. یعنی لازمه که باز دوباره خود ما هم نسبت به این موضوع به ذهنمون یه ساختاری بدیم. و باز هم یه چیزی که من همیشه خیلی دوستش دارم، بارها تا حالا تو این پادکست ها در موردش صحبت کردیم، اینه که ما یاد گرفتیم این یک حقیقته که ذهن ما به چیزای منفی واکنش بیشتری نشون میده. یه مثال، یه آزمایش خیلی جالب هست که میان مثلا به آدما، به دو گروه میگن که تو یه دونه عمل جراحیه، اگر که بری اینو انجام بدی ممکنه این اتفاق واسط بیفته. این اتفاق که میگم اینه، مثلا اومدن به یه گروه گفتن این عمل جراحی رو تو انجام بدی 70% احتمال موفقیت داره، دیدن که آدما میرن اینو میپذیرن. بعد رفتن به یه گروه گفتن که اگر این عمل جراحی رو انجام بدی 30% احتمال شکست داره، بعد دیدن آدما اینو نمیپذیرن. حالا یه چیز بانمک دیگه، به همون گروهی که گفته بودن 70% بعدش که میرن میگن که ببین 30% احتمال شکست داره ها، دوباره نظرشون منفی میشه. اون گروه دومیه که رفتن بهشون گفتن که اگر این عمل رو انجام بدی 30% احتمال شکست داره، بعدن که دوباره رفتن بهشون گفتن که ببین 70% احتمال موفقیت داره، آدما میچسبن به چیزای منفی، دیگه حاضر نیستن برگردن. یعنی بازم وزن اون 30% منفی انقدر تو ذهنشون زیاده که هممون میچسبیم به مسائل منفی. حالا که این یه حقیقته، این مال زمانایی شاید از هزاران سال پیش با ما همراه بوده تا امروز، شاید با دنیای مدرن امروز خیلی همسو نیست. این میرسه به این که ما خودمون اینو آگاه باشیم بهش، ببینیم که بابا ما توی دنیای مدرن امروزی دیگه یه سری چیزای قدیمی رو خودمون باید تلاش بکنیم بهش آگاه باشیم، تغییر بدیم تو زندگیمون. ما هر وقت همه به هم میرسن همش غر میزنن در مورد چیزای منفی صحبت میکنن. من این چیزی که تیکه کلامم شده الان میبینم که استفاده میشه که یه خبر خوب بده، این همین اینه که ما خودمون رو توی فضای مثبت قرار بدیم، وگرنه ذهن ما رو همش بره به سمت مسائل منفی. این لازمش اینه که ما تو شکستامون اتفاقات مثبتش رو بتونیم ببینیم. ما وقتی که به هم دیگه میرسیم، به جای اینکه غر بزنیم در مورد اتفاقای بد صحبت کنیم، خودمون چیزای خوب برا هم تعریف کنیم، اصلا از هم دیگه خبر خوب بخوایم. این یه اتمسفر مثبت رو درست میکنه که زندگیمون رو قشنگتر میکنه و ذهنمون رو برای دنیای امروز هم آماده میکنه.
ببین کاملا هم باید هم عقیدم. فقط یه چیزی که هستش، خب اکثریت آدم ها حالا در جای بالا پایین دارنش، اون کامفورت زونه. یه هممون یه کامفورت زونی داریم، حالا اینا انقدر به فارسی نمیدونم چی میشه،
نقطه
جایگاهی داریم که توش احساس راحتی اونو داریم. همیشه تو هر زمینه ای اولین کاری که احساس میکنیم که بهش اگه یه چیزی داره دنیامون رو یه تکونی میده، اولین چیزی که دلمون میخواد بریم به اونجا پناه ببریم، اون حسه، حالا میتونه هر چیزی باشه. به نظر من اولین چیزی که همیشه خیلی یعنی همه انسان های دنیا اینو دارن، فقط این که بعضی تونستن از اون زونه خوشنو بکشن بیرون، بیشتر بپرن بیرون، بعضی ها ندوست دارن سری بشینن اون تو برخوشون بگن حالا مثلا چرا این کار انجام بدم، من که الان اوکی هم، مثلا چرا برم. حسه رو داره درونش که دلش میخواد یه کاری انجام بده ها، ولی میگه خب من که حالا مثلا شغلم اوکیه، یا مثلا الان تو این سیچویشنی که هستم کامفورتبلم، چرا یه از خودم اینه. ولی اون موقع اون به نظر من اون آدم ها خیلی خیلی بیشتر سخت تر دارن زندگی میکنن، به خاطر اینکه همش دارن با خودشون، به خاطر اینکه فکر میکنن تو اون کامفورت زون قرار بشینن. بعد دنیا هم داره به این سرعتی که داریم میبینیم داره میره جلو، باعث شده که همش این حسه رو بکنن که اوکی از ترس از این شکسته و ترس از اینی که حالا ولش کن و بذار حالا خوش بگذرونیم و حالا آخر هفته فقط فانه رو داشته باشیم، حالا چیز نه بعد، یعنی مثلا حالا بذاریم اینو برای بعدن. باعث میشه که وقتی کسای دیگر رو میبینن که این درایو رو دارن که میخوان سریع برن برسن به اهدافشون، سختی ها رو دارن، شب نخوابیدن ها اینا رو همه رو دارن، بعد نگاه میکنن به اون آدم ها میگن که اه چطوری اون آدم مثلا رسیده به اینجا، چقدر لاکی بوده اون آدم رسیده به اینجا، این لیبل ها رو هم بهت میزنن. سو همه اینا رو که داشتیم برمیگشتم دارم میگم برمیگره به حرفی که خودت داری میزنی، میگی که آدم ها خودشون با خودشون یه ذره باید سنگایشون رو باز کنن با خودشون، نمیتونه آدم هم خدا رو بخوان هم خورما رو بخوان. اگه میخوای بری برسی به یه هدفی یا کسی رو حتی هایر کردی که توی پیشت داره کار میکنه، اگه میبینی که واقعا اون آدم این قابلیت رو داره که مثلا میتونه آدم بزرگی، تو میتونی بهش این بالا پر رو بدی ولی میدونه درونن مثلا یه کار خرابکاری نکرده برای مجموعت یا بد نخواسته، واقعا باید آدم یه جاهایی هم رومی که خودش لازم داره اون رومه رو بده به آدم ها که در کنار هم دیگه آدم ها رشد کنن. اینی که داریم که خیلی مهمه، مخصوصا اینجا برمیگرده برای آدم هایی مثل ماها که سازمان ها زیر دستمونه و زیر مجموعه همون آدم ها دارن مثلا کار میکنن، اینو خیلی باید به نظرم بهش فکر کنیم، چون ماها میتونیم اون جاپایه باشیم برای کسایی که بتونن بزرگ شن توی زندگی و کاریشون دیگه. سو اینم بهش کم اتفاقا همیشه صحبت میشه راجبش.
خیلی هم عالی. بعد برای من خیلی جذابه که تو اینطوری برای خانوما تلاش میکنی برای قدرتمندتر کردنش، به خصوص این که ما یه دورانی زندگی میکنیم که حداقل به خصوص توی ایران این مسئله خیلی موضوع مهمیه برای همه. اینو دوست دارم که ببینم چی شده که اینقدر برات مهم شده.
همینطور که صحبت کردی آدم وقتی خودش توی یه سری سختی هایی میفته باعث میشه خیلی بیشتر از خودش باید سعی کنه و مایه بذاره که بخواد نشون بده که نه اینجوری هم نیست. دلیل نمیشه حالا من زنم باید کمتر یه چیزی رو بلد باشم یا کمتر یه چیزی رو یا زودتر باید اوکی بدم اگه کسی به هم یه چیزی میگه، بگم ایتس فاین، بخوام که اجتماع اینو میخواد از من. همیشه میگم برمیگرده به اون حرف اول که داشتم میزدم تو این میزدم تو این جنگه که آدم با خودش داره که میگه که اجتماعی مثلا مخصوصا میدلیست هست تو یه چیزی رو میخواد به عنوان یه زن، ولی مثلا توی کشوری مثل نروژ بزرگ شدن اصلا همچین چیزی براشون اصلا معنایی نداره. اینا همه باز برمیگرده به همون داستانی که با این حال که من اتفاقا از زنها هم خیلی ضربه دیدم، از زنها خیلی حسادت دیدم، اتفاقا اینجوری زیاد آدم ها میبینن، این اصلا امکان نداره نباشه، ولی با این حال بسیار 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 زیاد هم زنایی که پشتیبان زنایی دیگه هستن، زنایی که خوبی برای زنایی دیگه میخوان رو هم خیلی زیاده و نمیخوان زندگی های کسی رو خراب کنن، دنبال اینن که کمک کنن به آدم های مختلف توی زندگیشون هم خیلی زیاده، ولی نسبت بهش کم همیشه حرف زده میشه. برای همین چون خودم تو این چالش داشتم سرکله میزدم و میدونستم مطمئن بودم که خیلی کسای دیگه هم مثل من هستن، کسایی که از من خیلی بزرگتر بودن توی بیزینس هاشون، یعنی مثلا داریم صحبت یه پروفسور رو میکنیم، یعنی صحبت یه کسایی میکنیم که سالیان سال درس خوندن، خیلی زیاد به جاهای رتبه بالا رسیدن، ولی میخواستن باز اون پیک اصلی کارشون برسه حتما باید یکی رو میذاشتن کنار دستشون، چون گفتن تو چون تو زنی شاید نتونی اینو هندل کنی، یا نمیدونم چون تو زنی نمیدونم این اتفاق برات میتونه بیفته. و واقعا با هر آدمی که من نشستم صحبت کردم تو این چند سالی که مثلا ما فوکسمون سر این مسئله رفت بالاتر، هر بار من برام مثل یک سورپرایز بزرگ بود که یعنی تو هم مثلا به یک آدمی گفتم یعنی تو هم این اتفاق برات افتاده، یعنی مگه میشه؟ میدونی چی میگم؟ حالا این اتفاق خیلی زیاد تو خانوما هستش، من نمیخوام اینو خانوما آغاش بکنم، چون واقعا هر چی بزرگتر داره میشه این دنیا و داریم میریم داریم میبینیم که واقعا این اتفاقا برای آقایون هم زیاد میفته توی عرصه کاریشون، ولی خب آقایون یه جوری دیگه جمع میکنن داستانو برای خودشون، یه راحت‌تر میتونن یه چیزایی رو اکسپت کنن، خانوما یه ذره بیشتر میریزن تو خودشون رو سخت‌تر میتونن دیگه چیزی فکر میکنن دیگه توی دی ان ای همونطور که خیلی چیزا رو خانوما میتونن انجام بدن آقایون نمیتونن، اینم جزوی از پرسونالیتی و چیز دی ان ای که ازمون هست. برای همین خب سعی کردم تا جایی که میتونم از دستم برمیاد یه پلی باشم بیشتر که بتونه یه خورده این راه رو آسون ترش بکنه و هنوز هم که هنوز تازه اول راه، خیلی کارا مونده که انجام بدیم و هرچی هم که میریم جلوتر میگم اصلا دیگه از دست من خارجه، بیشتر اینه که آدما خودشون دارن با هم کانکت میشن و توی این راهشون دارن سعی میکنن که به هم دیگه کمک کنن و این مسئله داره جهانی تر هم میشه و خب خودش خیلی قشنگه وقتی آدم نگاه میکنه. این پروژه آخری بیشترش میگم اصلا صحبت کار نیست، بیشتر یه میشنه، اینجوری بتونم نگاش کنم.
یه چیزی بگم، توی هر گفتگویی که ما داریم خب یه فرصت با مهمونایی که میشینیم صحبت میکنیم، به خصوص برای اونایی که جوان ترن، من همیشه از مهمونامون یه کادو میگیرم. اون کادوه چیه؟ میگم یه چیزی که فکر میکنی یه درسیه که از کارت گرفتی، از زندگیت گرفتی، یه تجربه است، یه دونه فوتوفنیه که یاد گرفتی و اگر مثلا میخواستی برگردی تو شروع کار کردن خودت، وقتی میشستی جدای پریا اینو به پریا میگفتی. حالا جای پریا مثلا دوستای دیگه همون هستن که دارن حرفای ما رو گوش میدن، اگر میخواستی اینو بهشون کادو بدی، این کادوه چی بود؟
کادوی گفتنیه دیگه. آره، مثلا نظرم که آره. بعد یه چیزی
آره.
خیلی چیزا میگفتم، یکی دوتا نبود.
هر چی دلت میخواد بگو، چون ما دوست داریم کادوی بیشتر هم گرفته باشیم.
من مثل سنتا دوست دارم به میو یه عالم کادو بدم با هم دیگه، ولی اگه میتونستم اینو بگم شاید دوتا چیز تو مغزم میاد. یکی این که یکیش همینی که آدم زندگی رو به این سختی که فکر میکنه زندگی رو نباید بگیره. این سخت نیست، اون قدم که ما سختش میکنیم سخت نیست. همزمان یعنی زندگی کردن خیلی مهمه در کنار اون حالا اهدافی که آدم میخواد بهش برسه. دوم این که برعکسش، به خاطر اهدافات سعی نکن یک چیزا و یک کسایی رو زیر پات بذاری و رد شی و بگی مهم نیست. کارما واقعا برمیگرده با آدم، یعنی اگه کسی تو زندگیت خوبی کرده یا یعنی برای تو یه جایگاهی بوده که به یه جایی بخوای برسی، هیچ موقع پشت به اون آدم ها نکن تو زندگیت.
خب این الان جالب شد، مثلا میخوایم بگیم که پریا سخت نگیر، زندگی کن. خب اصلا فکر کن نشستیم داری اینو به پریای مثلا 20 ساله، تینیجر، اوایل 20 سالگی فکر کن داری به اون میگی، یا اصلا به دوستای دیگه تو موقعیت‌های مختلف چی کار قرار بوده بکنی که نکردی، خب چی رو دوست داشتی که داشته باشی از دست دادیش. من مثلا میخوام مثال بزنم، ما یه گفتگو داشتیم با دکتر سهراب کیهانی، جراح و ارتوپد بی‌نظیر ایران. خب اون خودش داشت میگفتش که، من باز یه یادآوری میکنم، میگفت من توی پزشکی خیلی موفق بودم ولی یه عالمه کار بوده که دلم میخواسته بکنم نکردم، بابتش ناراحتم. خب و خیلی جذاب بود، اون داشت در مورد زندگی ایدئال صحبت میکرد، میگفت بابا من تو کار خودم دیگه اون چیزی که بعد به دست میآوردم همه رو به دست آوردم، اون اعتباری که بعد به دست میآوردم به دست آوردم، ولی من یه عالمه آدم هستن که میبینم که اینایی که من دارم و ندارم، ولی یه عالمه چیز دارن که من دلم میخواست اونا رو، و خیلی برا من جذاب بود. یاد اون افتادم، گفتم که یادآوری بکنم بهش. ولی حالا الان مورد ما پریاست، چی رو سخت گرفتی که از دست دادی که الان ناراحتشی؟
ببین همین حرفی که زدی، با هر فکر میکنم با هر آدمی که تو زندگیش به هر جایی رسیده بازم صحبت کنی مطمئنن همینو میگه، به خاطر اینکه آدم نمیتونه که مثلا هزار تا کار با هم انجام بده، درسته؟ ولی همیشه طبقه بندی میکنیم دیگه تو زندگیمون که میخوایم مثلا چی اول میشه، پرایوریتی اول، دوم، سوم تو اینا. ولی همیشه متاسفانه وقتی یه چیزایی که خیلی شخصی و درونیه اونا میفته ردای بعد، یه سری چیزای دیگه میاد وسط که حالا مسئله کاریه، بعد مسئله خانواده است، بعد مسئله اگه خانواده داشته باشی، بچه داشته باشی، اونا میان، انقدر چیزای دیگه میاد جلو جلو، هی تو یه چیزای شخصی و درونی میری عقب 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 عقب، بعد به مرور زمان که به اونا رسیدی، به اون اهدافا رسیدی، همه چیز یه جوری انگار داره سر جاش میره جلو، بعد یواش یواش از زیر این اون پریایه میاد بیرون که مثلا میگه که من دلم میخواست این کار رو بکنم نکردم، یا مثلا احساس میکنم اگه این کار رو میکردم چرا خوب میشد. ولی پشیمون راست چه بخوام نمیتونم اصلا اسم پشیمون بذارم، چون هیچکدوم از چیزا نیستش که الان مثلا پشیمون باشم که نکرده باشم، واقعا نه. ولی خب من احساس میکنم به شخص آدمی بودم که همیشه میتونست، چون آدم کریتیوی هستم درونن و آدمی هم که میتونستم بیشتر پرفورمنس رو دوست داشتم، بیشتر روی اون احساس میکنم میتونستم خیلی بیشتر از شخصیتم یه جوری بود که بیشتر میتونستم توی حالا شاید صحنه‌های بزرگتر، کارهای بزرگتر، این توی کریتیو، دنیای کریتیو جایگاهی داشته باشم و اونا رو یه خورده از خودم عقب‌تر کشیدم و بیشتر اون زندگی و کریر و انترپرنورشیپی اومد جلوی راهم تا اینکه اون قسمت کریتیو بودنه. اینجوری میتونم بهت بگم.
من دوست دارم اینجا دوباره یه چیز دیگر رو تاکید بکنم. دوست دارم اینطوری بگم، الان زندگی به سبک کارآفرین یه انتخابه، چون خیلی وقتا تو برات اولویتش، چیزی که بیشتر اولویت رو داره اینه که یه سری کاری که دوست داری رو انجام بدی، یه سری تیکایی که تو زندگیت میخوای و حتما انجام بدی. تو میخوای تاثیرگذاری داشته باشی، بیزنس تو روش تاثیر بیشتری از قبل داشته باشی، لزوما با مسائل مالی مقایسه نمیشه. یعنی اینطوری تو انجام کاره برات خیلی مهمتره تا پولی که قراره در بیاره. و وقتی که تو اینجوری میشی، این نوع زندگی یک کارآفرینه و توش یه عالمه چیزا رو از دست میدی، یه عالمه فرصت‌ها رو از دست میدی، یه سری کارهایی که دوست داری باید انجام بدی، تو یکی هم حالت لیدرشپ پیدا میکنی، تو اون حالت لیدرشپ آدم های اطرافت هم برات خیلی مهم میشن که بتونی برای اونا هم آدم مهمی باشی، بتونی برای اونا آدم موثری باشی تو زندگیشون، و همه اینا یکم تو رو شاید از خودت دور بکنه. اگر کسی میخواد تو این مسیر باشه، آمادگی ذهنی روبرو شدن با این مسائل هم داشته باشه.
صد درصد واقعا. یعنی واقعا اینجاست که آدم نمیتونه همه جورش رو داشته باشه، ولی تنها اتفاقی که میفته به مرور زمان، مثل اتفاقی که حالا بعد از سالها افتاد برای خود من، بالاخره توی دایرکشنی میفتی که حالا اون چیزی رو که احساس میکنی که دلت میخواست، ولی به یه مدل دیگه برات اتفاق میفته. حالا میتونه اون مثلا، شاید من مثلا میخواستم توی یه صحنه بنمری رو یه کار بزرگی انجام بدم، بعد یهو میبینی توی یه دنیای دیگه داری اون کار رو به یه شکل دیگه انجامش میدی. یعنی اون تاثیرگذاریه که میخواستی انجام بدی و اینا داری، ولی یه مدل دیگهش انجام میدی، و اون موقع میفهمی که نه، اصلا انگار باید این اتفاقا میفتاده که تو بیفتی توی این اتفاق. که اونجاست که باز دوباره اگه برگردیم به اول حرفمون، داستان شکست، اگه نبینیمش مثل یه شکست، اون موقع میتونیم بفهمیم که اصلا هر اتفاقی که میفته تو زندگیمون واقعا یه در دیگه ای رو داره باز میکنه برای یه اتفاق بزرگ دیگه ای.
من که کیف میکنم داریم با هم صحبت میکنیم، دیگه کم کم داریم به آخر گفتگو نزدیک میشیم. میخوام ازت خواهش بکنم اگر که فکر کنی چیز دیگه ای هم مونده بهش کم فکر بکنی، تا این فاصله ای که بخوای به این موضوع بپردازی تو آخر گفتگومون که دوست داری در مورد چی صحبت بکنیم، من دوست دارم یه جمع‌بندی بکنم با از این فرصتی که به وجود اومد با یه خانم کارآفرین تو عرصه بین‌المللی با تجربیات مختلف، کسی اینقدر به نیکی ازش یاد میشه. داشتیم صحبت میکردیم در مورد مقابله با مشکلات و داشتیم صحبت میکردیم که این مشکلات بخشی از مسیر، اینو باید بپذیریم، باید بپذیریم که ما آدمای آسیب پذیری هستیم. اصلا برای اینکه توی مسیر کاریت بتونی رشد بکنی، مجبوری بارها ریسک بکنی، ریسک کردن همراه با شکست، اصلا امکان نداره این اتفاق نیفته. میدونیم که وقتی اون چیزی که اسمش شکسته، تو اون مقطع اسمش شکسته، توی طولانی مدت مفاهیم عوض میشه و درسته که اون موقع که این اتفاقا میفته ما پریشان میشیم، ناراحت میشیم، ناامید میشیم، احساس میکنیم ممکنه دیگه بقیه ما رو دوست نداشته باشن، پذیرفته نشن. اینم شاید بگی آقا برای من مهم نیست. واقعا مهمه. ما تو جامعه زندگی میکنیم و دوست داریم که ما پذیرفته بشیم، دوست داریم که، یعنی هر کسی بگه این برای من مهم نیست، این حقیقت نداره، چون برامون مهمه. به عنوان یک موجود اجتماعی این مسائل برامون مهمه. برای مقابله باهاش باید ذهنمون آماده کنیم. اصلا یه مقاله است که میپرسه که آیا آدمایی که یه دستاورد چشمگیر تو زندگیشون دارن آدمای سرسختی هن؟ آره هستن. دقیقاً آدمایی هن که سرسختن و یاد گرفتن که تو اتفاقای بعد اول اینکه بپذیرنش، دوم که بدونن که از توش چیزای مثبت میتونن بکشن بیرون. و به چیزی که تو بارها روش تاکید کردید این که تو یه گروهی از آدم ها، شاید یه نفر باشه، ممکنه خانواده باشه، بزرگ باشه، یه قبیله باشه، ترایب و نام بردی، ما درست باید مدلی زندگی بکنیم که یک گروهی از آدما رو همراه خودمون داشته باشیم که تو مشکلات بتونیم پشتمون بهشون گرم باشه، اونا ما رو از طرق مختلف ما رو ساپورت بکنن. یعنی اینطوره که این ساپورت لزوما مالی نیست، میتونی بدونی که یکی میتونی باهاش درد دل کنی، واقعا میتونی باهاش درد دل بکنی، میتونی روش حساب بکنی، ولی ما باید از الان جوری زندگی بکنیم که همیشه این ارزش اون نتورکینگ هم هست که ما بارها در موردش صحبت کردیم، که تو همراه خودت یک نفر یا افراد بیشتری داشته باشی که میدونی که روشون میتونی تو مشکلاتت حساب بکنی.
یه پرانتز این وسط حرفت باز کنم، چون بارها گفتم خیلی ها میگن نه خب اصلا همچین آدمای وجود ندارن، نه نیست آدمی که بتونی روش حساب کنی، هر کسی بالاخره میخواد به تو یه ضربه بزنه. مطمئنه اینو شنیدی خیلی ها، مثلا یه موقع میگی میگن خوش با حالت، مثلا تو یه همچین اگه دوستی داری یا آدم ها نمیشه بهشون اطمینان کرد. باور کن من به این نتیجه رسیدم، آدم اگه خودش این دیدو داشته باشه، یعنی بگه، یعنی خودش به آدما اینجوری داره فکر، بدون اینکه حالا نمیگیم به هم آدما با بدی دارن نگاه کسی دیگه میکنن، ولی اگه این دیدو داشته باشی یعنی خودت هم برای آدما نیستی اونجایی که باید باشی، بخوام که فقط که یه طرفه نیست. یعنی من امروز باید امیر برای تو باشم بدون اینکه بخوام چشمی داشته باشم به چیزی، واقعا باشم یه روزی تو به من بگی پریا من لازم دارم برای یه کاری، و واقعا من اگه بدم حالا الان وقتم رو میگذارم اضافه تر، اگه واقعا برای من مهم باشه و بدونم که اوکی من یه چیدم، یک آدمی رو توی زندگیم دارم براش یه کاری رو انجام میدم، میدونم که یه جایی حالا اصلا مالی نیست، اصلا این داستان نیست، میدونم که میتونم روی آدم یه زمانی یه حسابی رو باز کنم در مقابلش. واقعا اگه اینجوری ببینی اون موقع اون آدم ها رو کنارت میتونی بچینی. به خدا یعنی من واقعا به این مسئله اعتقاد دارم. و اونایی هم که میان یه تایمی حتی دیدیم که مثلا میگیم نمک نشناسی میکنن و یه فکر میکنن بیام یه تیکه ازت رو بکنن و برن، بذار این اتفاق بیفته، بکنن و برن، یه تایمی رو دارن با اون داستان و اون موقع است که میشینن بعد از یه تایمی همه چی داره به طرف جلو میره، میشینن و با پشیمونی کامل میگن این آدم رو به عنوان دوست، رفیق، پارتنر، لوف پرس، هر کسی که میخوای فکر کنی پشیمون میشن تو زندگیشون که چرا دستت دادن. نه؟
بله 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 دقیقا همینطوره. خیلی مزه داره.
آدم خوبی باشی. خیلی. خودمون آدمای خوبی باشی.
آره. 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 و کلی نکته قشنگ داشت. من دوست داشتم که آدما وقتی اینا رو میشنون کلی باش بتونن ارتباط برقرار بکنن و بتونه کمک بکنه که اینا رو تو زندگیشون پیاده سازی بکنن. مطمئنم که این اتفاق میفته و مرسی از وقتی که گذاشتی. و
مرسی از خودت
برات آرزوی موفقیت دارم، همینطوری بدرخشی و بریم جلو ببینیم چی میشه.
همچنین
صحبت دیگه ای داری در نهایت؟
نه واقعا به نظر من خیلی صحبتای خوبی کردیم و این حرفا میجوری که هرچی حرف رو جوش بزنی حرفای بیشتری میاد و آدم دلش نمیخواد تموم بکنه حرفا رو، ولی نه واقعا به نظر من که خیلی به خودم لذت بردم از اینکه با تو صحبت کردم. خودتو هم یک نمونه آدمی هستی که برای اجتماع خیلی خیلی داری زحمت میکشی و من اینو کامل دارم میبینم و اینکه میدونم با این کاری که داری میکنی زندگی خیلی آدم ها رو داری باهاشون، یعنی داری عوض میکنی، حتی اصلا فقط با بودن تو حرف زدن خود این صد برابرش برای خودت برمیگرده.
یک دنیا ازت ممنون. منم خیلی خوشبختم که اینا داره دوستای منو هی بیشتر میکنه، آدمایی که میتونم روشون حساب بکنم مثل تو خیلی زیاد، و بریم به این مسیرمون با بالا پاییناش ادامه بدیم، کلی حرفای قشنگ بزنیم با هم، اتفاقای خوب رو تعریف بکنیم، ذهنمون رو آماده بکنیم برای مسائل قشنگ و نکات مثبت ببینیم، هی هم به هم خبرهای خوب بدیم. خوبه اینطوری؟
انشالله. عالی، بریم برای لول بعدی.
من با مخاطبمون خدافظی میکنم، امیدوارم که براشون مفید بوده باشه.